بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى یوم الدین. در بحث آیات گذشته که آخرین آیه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت داوود، بحث مصطفی الحمدلله گذشت و انشالله خودش باعث شوق دوستان به اون رابطه الهی و جذبه الهیه در دعا باشد و احکام دعا رو و خواص دعا رو چه در رابطه با خودمون چه در ارتباط با اون بیان تبلیغی که میتونیم داشته باشیم، انشالله خدای تعالی برامون عملا ایجاد بکند اون همه آثار و نتایجی که در دعا در آیه شریفه و مباحث مرتبطش ذکر شد. در آیه جدیدی که آیه 187 سوره بقره است، انشاءالله میخواییم وارد بشیم. بسم الله بسم الله. این یه مبناست که مبنایی است که بالاخره مورد قبول بوده. خب
اینجوری که باشه، من این حرفی که بعضا میذارن که مثلا سیاق آیات قرآنی سیاقشون حجت نیست، این حرف نمیتونه.
اون بنا بر اون مبنایی است که اینها رو در حقیقت ترتیب رو درش نمیبینن. ببین مبناست دیگه، علل مبناست. یعنی اگر مبنا رو مبنای نبی ختمی بگیریم بر این اساس که پیامبر جاگذاری آیات در سوره قرار میداد، خب سیاق اعتبار پیدا میکند که هر جایی خودش علتی داشته و حکمتی داشته و اثری دارد و نتیجه بر این مترتبه که پیغمبر اکرم میفرماید اینو اینجا بگذارید، با اینکه متأخر نازل شده این رو جاگذاریش رو معلوم میکنه. اما اگر اون مبنا رو کسی نپذیرد، خب البته سیاق اون موقع به راحتی حجت نمیشه، مگر آیاتی که با هم نازل شده باشن، مگر آیاتی که به موضوع واحدی مرتبط باشن. اما اگر اون مبنای دوم باشد که بگیم اینها خود به خود کنار هم قرار دادند، نه پیغمبر قرار داد یا نه اصلا ترتیب لحاظ نیست بلکه آیات ملاکش در حقیقت موضوعشه، که حالا اگر اون مبانی باشه البته اون وقت سیاق، اما با این نگاهی که مرحوم علامه دارد که برای کل قرآن یه هدفی، برای هر سوره ای غرضی که از اون مجموعه باشد و برای هر مجموعه از آیات غرضی از مجموعه سوره رو از غرض سوره رو و برای هر آیه ای هم غرضی از اغراض منفراز آیات رو قرار میده، قطعا هر آیه ای مرتبط با قبل و بعدش و مجموعه آیات مرتبط با مجموعه قبل و بعدش و کلشون مرتبط با سوره و کلشون مرتبط با قرآن، هر کدام معنا چی میشه؟ عظیمتر میشه. که مثالش هم عرض کردیم، مثل این میمونه که چشم رو یه موقعی ما جدا در حقیقت مورد تشریح قرار میدن، خواصی داره چشم در بدن، همه خواص چشم جدا رو دارد، اما به علاوه در این ارتباط و رابطه خواصی دارد که غیر قابل قیاس با خواص قبله. و اگر این چشم رو با نظام روح هم رابطه برقرار کردیم و دیدیم که هرچه دیده بیند دل کند یاد یا القلب و مصحف البصر، کلام امیر مؤمنان علیه السلام، اون موقع اثر چشم، همه خواص چشم روی میز تشریح هست، چشم در بدن هست، چشم مرتبط با ابدیت انسان هم هست. ببینید چقدر تفاوت پیدا میکند آثار. آیات قرآن هم اگر مجموعی مرتبط دیده بشن، آثار مجموعی غیر از آثار تنهاییه. اون وقت مثل یه بدن واحد و یک موجود زنده واحد میشن که این موجود زنده واحد چی هستش؟ کاملا همشون در همدیگه تنیده شده است. دست به هر جا بزنی همه اون بقیه هم از این نتیجه میگیرن، از این متأثر میشن. این نگاه اصلا نگاه انسان رو جامع نگر میکنه. تو عالم وجود هم همین نگاه آثار دارد. ببین اون نگاه تجزی نگر، جز نگر، فرد نگر یک نوع نگاهه، نگاه کلی نگر، جامع نگر، منظومه ای، مرتبط یه نگاه دیگری است. ما عمدتاً از این نگاه فردگرایانه و جزئی گرایانه خیلی آسیب دیدیم، در حالی که به فرمایش مرحوم علامه تنها دینی که به صراحت و با تمام وجود دعوت به نگاه اجتماعی و جمعی و اون نگاه جمع به صلاح منظومه ای کرده دین اسلام است، که تمام احکامش به شدت به این اصرار دارد که حالت جمعی توش اشباع شده، یا خودش ذاتش جمعیه یا جمعیت توش چی شده؟ اشباع شده، که اینها در حقیقت حالا تو جای خودش یرحمکم الله تذکر داده شده و بعضا انشاءالله تو بحثهای بعدی مفصلش خواهد آمد. بعد بله انشاءالله در آیه شریفه می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى الليل و لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. آیه شریفه با اینکه در مقام بیان چند حکم از احکام دین است که 4 حکم رو در این آیه بیان میکند، اما اینقدر چینش و نوع بیان و نوع فلسفی که برای حکم بیان میکند از نظام تربیتی آثار دارد که هرچه راجع به این فکر بکنیم در نظام تشریع و نظام تربیتی آثار بر این بار است، میتونیم در حقیقت نتایج بگیریم. ببینید 4 تا حکم رو اولا در این آیه شریفه بیان کرده که من عنوانهاشو فقط عرض بکنم. حکم اول این است که اوهل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، این حکم اول. حکم دوم این است که کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، این حکم دوم. حکم سوم اتم الصیام، اینا احکام فقهی است درسته، اتم الصیام الی اللیل، اینم حکم سوم. حکم چهارم لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. 4 تا حکم رو در این آیه شریفه بیان کرده که اینقدر احکام، اون هم احکام مختلفی که همه البته مرتبط است با صیام، اما 4 تا حکم عظیم رو در اینجا در این آیه شریفه بیان کرده. سلام علیکم ورحمت الله. در بیان حکم اول که میخواد بیان بکند، چون سابقه حکم در حقیقت در روایات ما وارد شده بوده که صیام به گونه ای بود در قبل از اینکه این آیه شریف نازل بشود، که وقتی که اگر کسی بعد از افطار قبل از اینکه چیزی بخورد، یعنی بعد از اینکه مغرب میشد قبل از اینکه چیزی بخورد اگر میخوابید، دیگه بر او اکل و شرب و در حقیقت اون به اصطلاح رفس الی نساء چی بود؟ حرام بود. اکل و شرب هم چی بود؟ حرام بود دیگه. بعدش اگه خوابشون میرفت از خستگی، از خلاصه گاهی خوابیدن بلند نشدن، این دیگه چی میشد براشون؟ بعد از افطار اگر میخوابیدن، چیزی هم نخورده بودن، دیگه نباید میخوردن تا فردا. لذا خیز و در کل ماه مبارک رمضان هم اون رجوع به همسران در حقیقت طرفینی، چه مرد بزن چه زن بزن، ممنوع بود. این حکم که در ادیان سابق هم بود و در روایات قبل از این آیه شریفه هم وارد شده بود به عنوان یک حکم وجوبی برای مسلمان ها، بعد از این که خدای تعالی دید که این برای مردم، بعد از که دید نه خدا نمیدانست، یعنی داریم تحلیل مسئله رو میکنیم، و الا علم الهی قطعی است که از اول طبیعت انسانی رو میشناسه، اما این که مردم دیدن تحمل براشون سخته و حالا شأن نزول هم ذکر شده که حالا اون مطعم ابن جبیر یا خوات ابن جبیر حالا یا چند نفر دیگر که ذکر شده که اینها آمدن منزل و قبل از اینکه غذا بخورن مثلا منتظر غذا آماده شدن غذا خوابشون رفت، و بعد دیگه چون خوابشون رفت دیگه نمیتونستن بخورن، فردا هم خندق کنی در اون جریان جنگ احزاب و خندق رو قبلش داشتن و این اهوش رفت، و بعد اون مسائلی که حالا در شأن نزول آیه چند شأن نزول شبیه به این ذکر شده، یا اون تعدی هایی که جوان ها و بعضی که خیلی پایبند به دین کم بودند باعث میشد که در شب اون چی که ممنوع بود براشون محقق بکنن و بعد کم کم اظهار میکردن شأن نزولی که برای آیه متعدد ذکر شده، چه در رفس الانسا چه در اکل و شور، اینها در حقیقت باعث شد که حکم تقلیل پیدا کنند. این که حکم تقلیل پیدا کرده، دقت بکنید که اون جایی که خدای تعالی الان جایز میداند، نه خدا فکر میکرد اینا میتونن و بعد ایجاب کرد و بعد در حقیقت، نه خود این ایجاب و بعد برداشتن یک نحوه تربیته، یک نحوه ترخیصه، یک نحوه نظام در حقیقت چی هستش؟ نشون دادن سهل بودن دینه که این مزه وقتی داده میشه تو بعضی از مسائل که اون بعد از شدت چی میشه؟ راحتی. خود یه نحوه تربیته که خدای تعالی مثل اون جریان به اصطلاح مقاومت صبری که داشتن که اگر 10 نفر در مقابل چند نفر؟ بله؟ یک نفر در مقابل 10 نفر که میشد 10 نفر در مقابل 100 نفر، درسته؟ و بعد شد نه 10 نفر در مقابل 20 نفر، 100 نفر در مقابل 200 نفر، 1-2 شد، 1-10 شد، 1-2. این در حقیقت اون نظام صبر بود که اگر شما اهل ما، اینجا هم در حقیقت نظام مردم رو بعد از این شدت نشون دادن جواز، منتها نگاه به جواز اگر کسی از منظر الهی نگاه بکند، اگر قبل منطقه الفراغ بود برای انسان، گفتن اباحه فقط یه حکمی بود، اگر بعد از این که من بوده این در حقیقت اجازه داده شده، اگر کسی به عنوان این خطاب در حقیقت، حتی لذا ببینید حتی حکمش این است که شب اول ماه مبارک رمضان برخلاف شب اول همه ماهای دیگه مستحبه در حقیقت رجوع به نساء، رفس الی نساء، با اینکه در شبهای اول ماهای دیگه کراهت دارد، ولی در شب اول ماه رمضان به خاطر همین حکمه که چی حتی استحباب دارد که عمل به این حکم به عنوان خطابی که وارد شده، با اینکه داره اباحه رو میرسونه، اما اباحه‌ای است که با حکم بیان شده، اباحه‌ای است که با خطاب بیان شده، امر در حقیقت بعد الحظره که در حقیقت با اباحه است، اما اباحه‌ای که امر توش آمده. این نگاه خودش یه سازندگی و تربیت ویژه ایجاد میکند، یعنی با این نگاه برخلاف این که ممکنه انسان ابتداعا نگاه بکنه پس اصل اولی از آیه شاید به نظر بعضی بیاد، اصل اولی این است که رجوع به نساء و اکل و شرب مذموم است مگر برای ضعفا. دقت میکنید این نگاه اول ممکنه کسی براش ایجاد بشه که چون قبلا ممنوع بوده بعد تخفیف داده شده و حل لکم لیلت الصیام آمده، پس معلوم شه اصلش در حقیقت چیه؟ خوب نیست، رجوع اصلا خوب نیست مگر برای ضعفا. نه، با این نگاه نگاه نکرده که خود این امری که وارد شده، سلام علیکم ورحمت الله، خود این امر یه نگاه تربیتی دارد، یعنی اگر انسان تو این نظام الهی در حقیقت با این نگاه حرکت بکند که اینجا امر بعد از حضر آمده و این امر بعد از حضر با اینکه اباحه است، اما از باب اون خطاب الهی اگر کسی خودش رو به این کار هم در حقیقت این کار رو انجام بده، نه فقط یک کار به اصطلاح غیر راجحی رو انجام نده بلکه کاملا راجح با این نگاه، لذا استحباب در اول ماه هم از همین باب حکمش جعلش، دقت میکنید یا نه؟ جعل استحباب از همین به اصطلاح مسئله استفاده شده و روایات ما او رو مستحب کردن، لذا میشه استفاده کرد واقعا که این نظام تربیتی ببینید چقدر جامعه که در روز این شدت و در شب این جواز، این جوازی که در حقیقت طبیعت انسان هم اقتضاش رو داشته اما حدش رو در حقیقت چی تعیین میکنه؟ دین. لذا کسی استفاده نکند که پس چون اول حظر بوده بعدن در حقیقت جواز آمده، دقت میکنید، پس معلوم میشه که حظر ممدوح تر است، راجح تر است. سلام علیکم ورحمت الله، تونستم عرضو برسونم؟ کسی استفاده رو نکنه و از این استفاده هم ظاهرا نشده، من رجوع کردم به جای مختلف، کسی این استفاده رو نکرده. بله، این که انسان حدود حیوانیش رو کلن رعایت بکند ممدوحیتی دارد، اما نه این که اون حدود حیوانی در حقیقت به عنوان حیوانیت و الا وابتغو، در حقیقت در اینجا که آمده که وابتغو الیه در آیه شریفه می فرماید که بله بله وابتغوا ما كتب الله لكم، این ابتغاء ما كتب الله لكم، ابتغاء همین جواز در اینجا آمده که منتها جهت دارش کردن، یعنی این جوازی که ابتغاء ما كتب الله که همینجا جواز در اینجا، ما كتب الله در اینجا چی هستش؟ در اینجا این جوازه که ابتغاء ما كتب الله است، که در حقیقت خود این نشون میده که نه، اون نگاه اولی در اینجا راجحیتی ندارد، بلکه اگر کسی به امر نخورد و به امر خورد، یعنی اونجایی که میگه بخورید به امر میخورد، اونی که میگه نخورید به امر نمیخورد، اگر میگه به سر رجوع به نساء نداشته باشید به امر در حقیقت رجوع نمی کند، اگر میگه رجوع داشته باشید منتها نه امر وجوبی، اما به همین امر به لحاظ این خطاب، همین خودش در حقیقت چی میشه؟ این اطاعت امر است و این کمالزاست و این سیر الالله است و این یه دستور سلوکی میشه با همین عنوان. چقدر وقت چی میشه تفاوت میکند؟ کسی که رجوعش به لحاظ در حقیقت فقط غریزه است، البته غریزه جنسی هم اون کتب الله لکم تکوینی است، غریزه جنسی اساسش چیه؟ کتب الله لکم تکوینی است، دقت میکنید یا نه؟ منتها اون هم حدودش رو کی تعیین میکند؟ خود تکوین. منتها کی میتونه اینو بفهمه؟ امام معصوم میتونه بفهمه که او کی میتونه الاز باشد، بهترین باشد، راحت ترین باشد با اون حدودی که خدای تعالی قرار داده تو نظام تکوین. منتها نظام تکوین رو کسی علم پیدا نمیکند مگر امام معصوم که اون حقایق نظام تکوین رو با زبان تشریح برای ما بیان کردن، که اون حقایق نظام تکوین رو با لذا خود غریزه جنسی اون به اصطلاح چی هستش؟ وجود اون حقیقت در نظام تکوین که خدا قرار داده. خدا مگه خدای تعالی مگه این قرایز رو قرار نداده؟ مگه این قرایز رو ایجاد نکرده؟ پس جعل الهی است. مونده تو نظام تکوین، دقت میکنید؟ وقت نظام تشریح بیان نحوه استفاده از این است، بیان اون حدود تکوینی است که ما نمیشناختیم و امام معصوم برای ما آشکار کرده در نظام تشریح. این یه روح کلی مسئله است که این روح کلی مسئله رو اگر توجه نکنیم، گاهی بعضیا نگاهشون به رابطه انسانها، به زن و مرد با هم دیگه، زوجین با هم دیگه، اصل نگاه رو حیوانی میبینن، لذا به حد ضرورت چیکار میکنن؟ این رو به اصطلاح به حد ضرورت قرار میدن، در حالی که این نگاه اصلش غلطه، این نگاه اینگونه نیست. بله ممکنه کسی نگاهش در زندگی زناشویی فقط نگاه حیوانی باشد، اما خدای تعالی این غریزه را که قرار داده مثل خود خوردن و آشامیدن که یه حقیقتی است در وجود انسان، با اینکه نگاه اولی حیوانی است و از جهت حیوانیت انسانه، اما در حقیقت اولائک یاکلون کما تاکل الانعام در حقیقت حیوانیتشه، نه اونی که مؤمن میخورد، نه اون گونه که مؤمن، اونی که در حقیقت کافر است، یاکلون کما تاکل الانعام، خوردنش حیوانی است، اما انسان در حقیقت الهی و مؤمن خوردن و آشامیدنش هم چی هستش؟ به امر الهی است و الهیت توشه و همین رشد براش ایجاد میکنن، یعنی او همون خوردن و آشامیدن هم توش رشده، لذا حدود اینها رو که رعایت میکند، حتی اون حدودی که در حقیقت چی شده؟ گاهی به نحو استحباب، هر چقدر حدود بیشتر رعایت میشه این الهیت مسئله. لذا میبینید یه خوردن و آشامیدن چقدر احکام دارد. کسی که طبق این نمیخوره و میخورد، خوردن و نخوردنش چی باشه؟ طبق تمام نه فقط اوامر واجبه، بلکه در حقیقت چی؟ حتی مستحب. این هر چی وجودش تو ناحیه این اوامر و نواهی قرار میگیره، فنا بیشتر محقق میشه و سلوک بیشتر محقق شده. دقت میکنید؟ در ارتباط زوجین هم همین گونه است. یه موقع هست ارتباط بر اساس نظام حیوانیت فقط و اطفای غریزه جنسی محض فقط، یه موقع هست نه، امر الهیه و تقو در حقیقت ما کتب الله لکم، اون بقاء نسل است، خود در حقیقت اون لباس در حقیقت بودن است، حفظ است، حفظ همدیگر است. لذا گاهی در زندگی بعضی از اولیاء الهی میخونید که مثلا شب اول به صلاح ازدواجشون این ولی الهی مثلا مشغول بوده به عباداتی که مقدمی باشد بر او، و بعد احساس میکند که نه، این منتظر نگه داشتن همسر هم خودش چیه؟ جزو حقوق الهی است که منتظر نماند، و وقتی که در حقیقت رابطه را برقرار میکند، اون غسل انجام میشود، خودش میبینه که در حقیقت چی هستش؟ اون نتایجی که بر این رابطه محقق شده بر تمام تمام اون در حقیقت رابطه های عبادی که میخواست محقق بشه نبوده. چقدر عظیمه اینها این رابطه. یعنی همین مسئله اینو که کسی به عنوان حیوانیت ممکنه تفسیر بکنه، تو نظام الهی میتواند چی باشه؟ یکی از عظیمترین مراحل چی باشه؟ کمال بشری باشد. که حالا او جای خودشو داره ایشالا یه وقتی راجع به این مسئله که ارتباط زناشویی چطور میتواند کمالزا باشد و چه مثلا اگر شما حالا فقط آدرسشو بدن مثلا رجوع بکنید به مثلا فصوص محی‌الدین در فصل محمدی صلوات الله و سلام علیه، در فصوص اونجا میگه در حقیقت این حدیث شریفه نبی ختمی رو بیان میکند و اساس فصلش رو بر این قرار میده در اونجا که در حقیقت احب انی اختار من دنیاکم سلاس، اونجا اگر یادتون باشه درسته انی اختار، اگر مالا تو ذهنم، اگر مضمون روایت این است، البته روایت چند جور هم وارد شده، اختار من دنیاکم سلاس چی میفرماید؟ میفرماید که به صلاح عتیبته و النساء و قرة عینی فی الصلات، یعنی مضمون این است که سلام علیکم ورحمت الله، عطر رو که تیبه باشه و نساء باشد و قرة عینی فی الصلات، که سه چیز رو از دنیاتون انتخاب. اون وقت اونجا بیان میکند که این حقیقت انتخاب کردن این که زن رو در اونجا میفرماید و عطر رو میفرماید و قرة عینی فی الصلات رو چقدر، و همچنین در مسفورات تربیتی، نوشته های تربیتی، که این نگاه با این عظمت میتونه اصلا حالا تو خود همین آیه هم اشاره میکند که دنباله عرفس و الان سائکون بلا فاصله، فقط بیان حکم فقهی نیست، برخلاف ما که روش هامون چی شده، فقط بیان حکمه. من همیشه به دوستان عرض میکنم به جای این که فقط احکام فقهی رو همیشه برای مردم بیان بکنیم، سعی بکنیم احکام فقهی رو در قالب آداب و خواص و آثار مطرح بکنیم، نه اینکه محتر نشن، اما در مثلا ضمن اینها با هم یه مجموعه باشه که وقتی این مجموعه با هم مطرح میشه انگیزه ایجاد میکنه. فقط تکلیف نیست. ببینید بیان قرآن اوهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم داره در حقیقت اون حکم خیلی شدیدی رو که احتیاج شدیدم هست داره بیان میکنه، جوازم هست، با اینکه جوازه و در جایی که جوازه اگر فلسفه حکم رو هم نگه بلا فاصله مردم انجام میدن، احتیاج به تشویق ندارن، اما بلا فاصله داره دنبالش تشویق هم میکنه. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن نسونک. دیر اومدی آقای جلیلی، خلاصه به ضرر تمام شد. بعد فرماید که هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن نسونک مت الله، که این در حقیقت بیان جواز که مطابق غریزه انسانم هست، این بیان جواز در ضمن بیان حکمت مسئله، بلکه علت مسئله، که خیلی هم عظیم است و بیانی است که جا دارد این تعبیری که در این به اصطلاح آیه شریف آمده هی بازترم بشه. یعنی هر چقدر خواص و آثار و نتایج برای این تعلیل یا حکمت هر دو ذکر شده، گاهی تعلیلا این رو میدونن، گاهی این رو چی میدونن؟ علت میدونن، گاهی حکمت میدونن. چه حکمت باشد، چه علت باشد که هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، که یک رابطه دو طرف است، رابطه بین در حقیقت همسر و در حقیقت دو زوج با هم دیگه، این رابطه زوجین با هم دیگه رابطه لباس است با بدن، یعنی تو لباس اونی و اون لباس تو، این دو نگاه که حالا لباس چه آثاری دارد عرض خواهیم کرد انشاءالله، ولی این نگاه که این توهم امر بعد الحظر توهم از روی ناچاری نیست، این گونه نیست که رابطه حیوانیت باشد، بلکه رابطه چی هستش در اینجا؟ رابطه میتواند حیوانی باشد، میتواند انسانی باشد، چنانچه خوردن و آشامیدن میتواند حیوانی باشد، یا اکلون کما تاکل الانعام، خوردنشون هم مثل خوردن چی هستش؟ چارپایان بعضیا، اما میتواند خوردن و خوردن چی باش؟ انسانی باشد، مثل یطعمونی و یسقین فاذا مرضت و یشفین، که خوردن و آشامیدن در اینجا خوردن و آشامیدن انسان است که تو همین رابطه داره چیکار میکنه؟ ارتباط با خدا دارد. یعنی ارتباط با خدا فقط تو رابطه نماز در چشم به هم گذاشتن و در خلوت نیست، بلکه در خوردن و آشامیدن هم میشه چی باشه؟ رابطه، رابطه الهیت باشد، چنانچه ابراهیم خلیل فرمود که یطعمنی و یسقی، اطعام رو او میکند، اسقا رو او میکند. پس خدا رو کجا میبیند؟ و همون اطعام و اسقا داره با خدا، هش رو نش دارد. بله،
اگر خدا یه فردی مثلا رو دوری بارش بردن و آشان در رابطه بده،
به دنبال همین انگیزه تکوینی که خداوند قرار داده، آیا میشه گفت این روان حیوانیه؟ چون خداوند این انگیزه و این حالا تمایل رو در درد
بله.
انسان، یعنی فرد انسان قرار داده.
این رو یه باری قبلا بحثش رو کردیم که نیاز در انسان رابطه با رافع نیاز میخواد ایجاد کنه. خدا هر نیازی که قرار داده میخواد انسان رو با رافع نیاز مرتبط کنه. همون جایی که خوردن و آشامیدن رو، گرسنگی و تشنگی رو قرار داده تا انسان به دنبال خوردن و آشامیدن بره، این نیاز اصل و اساسش، جعلش در وجود انسان برای ارتباط، برای با رافع نیاز مرد. منتها اگر انسان رافع نیاز رو فقط اون سبب چی دید؟ اون سببی دید که به لحاظ خودش سبب غریبه. ما میگیم سبب غریب میشه خدا، اما اون به لحاظ اون سبب غریبه که این قضاست و این آب است. اگر این رو دید رافع نیاز، این متوقف شده، این در حقیقت در حد حیوانیت سقوط کرده، این کشش رو داشت اون نظام تکوین او که او رو برسوند به کمال، برسوند با ارتباط با رافع نیاز، اما این متوقف شد. در مثل کسی میمونه که شما وقتی داری با دست مینویسی یا چیزی بهش میدی، از دست شما تشکر بکنه. اگر کسی از دست شما تشکر کرد، نه از شما، این قصور نگاه اوست، درسته؟ این نگاه غلط اوست، با اینکه شما داری به امیدی، این دست یه ابزار و وسیله بیش نیست، این خودش کاری نیست. دقت میکنید؟ اگر کسی رافع نیاز رو همون قضا دید، این مثل کسی است که مقصور شده بر اون دست و اون دست رو ازش تشکر بکنه. خب این اشتباه در مصداق گرفته. خدای تعالی مفهوم رو در وجود او قرار داد، رجوع به رافع نیاز را، این حقیقت رو قرار داد، اما این در مصداق اشتباه گرفته، اون سبب آخری و عالی رو که وسیله بوده رو سبب اصلی دیده. خب این پس میشه این اشتباه و خطا یه زندگی حیوانی رو برای انسان. لذا اینجا که میفرماد که یأکلون کما تأکل الانعام، خوردنه، اما این خوردن خوردن حیوانیه. داره نه داره چیکار میکنه؟ میگه کفار خوردنشون خوردن چیه؟ حیوانیه، چون از این خوردن بهره بیشتر از شکم سیر شدن ندارن. با اینکه نیاز شکم و گرسنگی رو خدا جعل کرده بود، اما این در حد چی اشباه کرد او رو؟ این کشش داشت در حد الهیت اشباه بشه، همین سیر شدن، اما او رو در حد چی اشباه کرد؟ در حد پر شدن شکم. دقت میکنید؟ حالا تو نظام حیوانات کما تأکل الانعام یا میفرن اولئک کل انعام بل هم ازر، مال این است که حیوان هم تو نظام خودش یه شعوری دارد که این اون شعور و حیوانیت هم ندارد. خب خب بله، یعنی این در حقیقت اصل مسئله این بوده که ببینید، اصل مسئله هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن است. یعنی خدای تعالی جعل کرده زن و شوهر رو با هم دیگه تا هر کدام لباس دیگری باشن، که حالا خصوص لباس عرض خواهیم که تو اتمام تفسیر. اما اینجا که تو ماه مبارک رمضان، تو این یک ماه عرفس و الان نسا ممنوع بود، درسته؟ نشون میده که خدای تعالی تو نظام الهیت و به صلاح جامعیتی که برای انسان قرار داده بوده تو اون مدت، این کمال اینگونه محقق میشده، با هن لباس لکم و انتم لباس لهن، نه این در حقیقت چالش نداشته، درسته؟ اما چون اینها در مرتبه‌ای بودند که این مرتبه حکم برای اونها سخت بود، این رجوع به نساء تو قالب انتم لباسون لهن و هن لباسون لکم میاد در حقیقت چکار میکنه؟ این حکم رو تو این دایره در حقیقت محدود میکند. منتها اینو کی میتونه بفهمه؟ کی بیان؟ خودش آره که اجازه دارد برای این کار، که این میگه انتم لباسون لهن و هن لباسون لکم، تو این دایره شب رو جواز میاد و روز ممنوعیت هست. لذا اگر بعضی خواستن استفاده دیگری از این بکنن که بگن در حقیقت اصل بر جواز است، اصل بر جواز است، این گونه نیست. نه اصل بر جواز، نه اصل بر خلاصه چیه؟ ممنوعیته. کسایی خواستن میگن اصل بر ممنوعیت مگر جواز، یا بگن اصل بر جواز مگر ممنوع، نه این گونه نیست. خدای تعالی تو نظام در حقیقت این هر دو رو لذا میبینید که تو روز باز ممنوع، و الا باید بگی اگر کسی برایش سخت میشد تو روز هم برایش اشکال نداشته، نه تو روز حتی اگر سخت هم بشه ممنوعیت محفوظه. این گونه نیست که بگیم این چی میشه؟ تخصیص میخوره. حالا تو مقام بیان بیشتر انشاءالله باید این آیه شریفه که چند حکم رو بیان کرده و برای احکام هم فلسفه های رو ذکر، به ما روش تعلیم احکام رو یاد میده. خدای تعالی در مقام جعل احکام و بیان احکام در اینجا درسته، هم جعل و هم بیانه، ولی ما متاسفانه تو مقام احکام فقط بیان احکام تکلیفی بدون در حقیقت آثار و خصوصیات و آداب و لوازمی که شوق‌آور میشه برای لذا. ببینید هر منعی رو که میاره کنارش یه جوازی میاره، هر جوازی رو که میاره حدش رو بیان میکنه، بعد میبینید تهدید میکند برای کسی که رعایت نکند، تمام شوق ایجاد میکند برای کسی که رعایت بکند. ببینید تمام اینا رو در کنار هم میاره. این گونه بیان احکام، البته اگر در فقه ما فقها لازم دیدن رساله احکام بنویسن که فقط احکام باشه، او نه برای در حقیقت بیان برای مردم به همین گونه است، بلکه چی هستش؟ برای رجوع به کسی است که میخواد بیان بکند که موجزن همینا براش معلوم باشد احکام. اما حالا این رو تو مقام بیان چگونه بیان میکند، چگونه با اون همراهش آداب و سنن و فلسفه احکام و اون آثار و خواص و اینها بیان میکند، این دیگه چیه؟ این هنر او گوینده و مبلغه و ما نباید اینو عیناً بریم همینجوری فقط چکار بکنیم مطلب این آثارش اثر دارد، اینم اینجوری، اما اون نگاه و اون اثر است که در قرآن آثار مطلوب رو و اثر جذبی رو گاهی همین احکام به دین هدایت میکند. اما در اونجایی که فقط احکام رو ذکر میکنیم، هدایتگری تنها ذکر احکام کمه. اما اگر احکام با آداب ذکر شد، اون احکام با آداب شاید اکثر مردم جذبشون به واسطه بیان احکام با آدابش باشد و شوقشون به واسطه این باشد که اینجوری بیشتر اثر. این نظام تربیتی تو اسلام کاملا تو نظامه، چه روایات ما چه آیات ما، با اینکه روایات می اومدن از حکم میپرسیدن و جواب باید به حکم واقع میشد، برخلاف آیه که مقام جعل و تشریعه، در روایات سواله، اما تو همون جا هم که سواله و سوال کننده اومده، عمدتاً تو کنار سوال مسائلی رو قرار دادن تا چی بشه؟ احکام در کنار آدابش و خواصش و نتایجش و حکمتهاش ذکر شده. اینها در حقیقت شوق تربیتی دیگر ایجاد میکند که بله حالا اونو بناشو تو ذیل آیه که شرحش میاد، اینجا فعلا در مقام الان بیان اجمالی آیه هستیم، بعد اشاره تو تفسیر، مقام تفسیرش هم نرسیدیم اونجا هنوز، ولی خب یه مقدماتی بود که اونجا رو نبودی ضرر کردی. نه به واسطه روایات، اینجا فقط امر در بعد از حضر منتها، از این که در حقیقت حکمت میاره، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، علم الله انکم تختانون ان کنتم تختانون فتاب علیکم و فلان باشروهن، تمام اینها نشون میده که چی هستش؟ نشون میده که این فقط این نگاه حیوانی و تخفیفی که از اون ناچاری باشه نیست، این هست که تخفیف گر اون ناچاری باشه و کراهت داشته باشه. چون اگر یه جای عمد در مقام بعد از حظر میاد اباحه رو استفاده میکنن، گاهی استفاده میکنن که اصل اون حکم اولیه، چون نمیتونستن این آمده و این در حقیقت یه تخفیفه فقط و الا اصل اون اوله. بله استراری میشه، لذا تا اونجا کراهت اقلن ازش استفاده میشه، مقابلش کراهت داشته باشه. میگه نه، این آیه اینجوری نیستش که ازش کراهت استفاده بشه، رفس الانسا یا اکل و شربی که بعد از خواب باشد، این گونه نیست، بلکه منتها خود اینها رو کسی اگر انسانی انجام بده، اینها اصل و اساسش استحباب ذاتیه دارد، یعنی اینها خودشون استحباب تو نگاه انسانی و الهی دارد، اگر در حقیقت جایز شده اون استحباب سر جاش محفوظ، اون نگاه خودشون سر جاش محفوظه. چون این نگاه خلاصه تو خیلی از متدینین هست که نگاهشون به روابط جنسی یا اکل و شرب نگاه حیوانیه، لذا قبیح میدونن و او رو بد میدونن و لذا اگر مستر میشن در حقیقت به این مسئله تن میدن و از باب وجوب در جایی که واجب است فقط در حقیقت و الا بقیهش رو به عنوان چی میبینن؟ بله به ما گفتن که رها بودن این مسئله حیوانیت خودش، که انسان بی قید و بند باشد، مثل هرزخوری باشد، دقت میکنی؟ اون تو جانب جنسی هم ممکنه در حقیقت اون حالت هرزهی برای انسان ایجاد بشه، دائما هوس بکند، دائما در حقیقت این رو قطعا تخطئه کردن که انسان رها باشد. تو اون دایره اباحات مباحات قبلا هم بیان شد که تو دایره مباحات انسان باید حواسش جمع باشد که آنچنان سر خود و رها نباشد تو دایره، بلکه تو مباحات هم چی داشته باشه؟ حد و حدودی داشته باشه، اما نه از باب نگاه حیوانی که این اصلش حیوانیته، ولی این نیست. دقت بکنید این دوتا اینا مرزهاش به هم نزدیکه، این که در خوردن آشامیدن ارتباط زن و شوهر و امثال این روابطی که به نظام غرایز انسان برمیگرده اساس بر حیوانیت نیست، اساس بر این است که خدای تعالی قرار داده در وجود انسان و الهیت هم دارد، منتها هرزه بودن این مثل خندیدن زیاد، خندیدن هم یک نظامی است که تفریح روی انسان لازم داره، اما خندیدن زیاد قساوت میاره، خوردن زیاد در حقیقت قساوت میاره، گفتن زیاد قساوت میاره. بله، یعنی اینها در کنار دائما رجوع مثل شب و روز که خدای تعالی جعل کرده اصل شب و روز، اما آیاتن. لذا در قرآن اگر اشتباه نکنم همین آیهشو شاید نوشته باشم، خود این رو به عنوان یه آیه میبیند و من آیاتهی در حقیقت چی هستش؟ آیه شریفه دوستان تیادشه؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. دقت بکنید چقدر جالبه که و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج، این آیه الهی است که از نفس خودتون زوج برای شما خلق کرده، که این نگاه نشون میده که لتسکنوا الیه و جعل بینکم مودتا و رحمه، این مودت و عشق و رحمتی که بین زن و شوهر ایجاد میشه که هیچ چیزی تو عالم دنیا این شباهت به این عشق و جاذبه ای که بین زن و شوهر ایجاد میشه، اینها آیات الهی است. یعنی نگاه چیه؟ الهی. نه نگاه الهی یعنی بشینیم بگیم خب بلتر، نه لتسکنو الهی ها همون رابطه است با تمام لوازمش. وقت تعبیر حالا لباس هم اینجا ایشالله بیشتر تو ذیل آیه بیان خواهد شد.
در خوردن
هست بر حضر، یعنی
کم خوردن همیشه ممنوع بوده، اما در
حال زناشویی
اینجوری نیست.
اولا کی گفته در خوردن هست بر حضر؟ نه ببینید، کم خوردن غیر خوردن. ببینید یه موقع شما میگید که در خوردن اصل بر حضر، نه اصل بر من نیست در خوردن هم. کلو و اشربو امر ولا تسرفو، دقت بکنید اسراف حضره، اما خوردن و آشامیدن چیه؟ امر. کلو و اشربو، اگر کسی نخورد در جایی که باید بخورد، این نهی شدید بهش تعلق گرفته، لذا در خوردن و آشامیدن هم همین گونه. یعنی اون غرایزی رو که خدا در درون انسان قرار داده، اشباعش رو خودش ایجاب کرده واجب کرده اشباعش رو، منتها ایجاب در حدی که چی باشد، در اون جاییش که ضرر ممکنه برسه اصلا واجبه که باید خلاصه حتما اجابت بشود، البته تو اون قسمتی که ضروری نیست، اونجا هم دایرهش رو وسیع قرار داده. گفته یه حدیش خوب است، مستحب است، یه حدیش مباح است، یه حدیش مکروه است، تو همون دایره چی؟ اونجایی که ضروری نیست. تو اونجایی که ضروریشه که ایجاب کرده. خوردن و آشامیدن اگر کسی به حدی نخورد و نیاشامد که ضرر بخورد، که قطعا حرامه، وجوب دارد اون خوردن. حتی جایی میرسد که اکل میته، که میته‌ای که حرام است، برای اون خوردن اضطراری واجب میشود اونجا خوردنش، درسته؟ میته واجب میشود. این تو نظام اکل و شرب هم اصل بر حضر نیست، بلکه اصل بر در حقیقت چی هستش؟ اون جواز و بلکه استحباب است، منتها اون اضافه خوردن، اسراف، اون زیاده روی که ضرر دارد، اگر به حد ضرر قطعی برسد حرام میشه، اگر به حد ضرر قطعی نرسد میشه چی؟ میشه کراهت، میشه در حقیقت اونجایی که لا تصرفوه، انسان میخورد تا از خلاصه خودش خسته میشه از ناراحتی، ورم دل و بعد آثار بعدش. بله، به قلت یه بحث دیگریه، قلت حکم طبعیه، اصل بر خوردن و آشامیدن در نظام وجود هست، لذا اگر یه موقعی روزه میاد، روزه چیه؟ روزه جعل، حکمیست، کف نفسیست، علاهده. لذا نگفتن در تمام پیغمبر اکرم وقتی برش آمد گفت یک روز بخورم یک روز نخورم، که این رو در حقیقت چی دید؟ این رو خوده که یک روز بخورم یک روز نخورم، اونم یه روز نخورم روزه شو، نه شبش رو، یعنی شبش خوردن بود. یعنی اصل در... چون بدن غذا احتیاج دارد، معلوم میشه اصل در نظام بدن خوردن است، و الا خدای تعالی اصل در نظام بدن چی قرار میداد؟ عدم احتیاج به غذا. تونستم عرض برسونم؟ نظام تکوین، ببینید اون میخورد میخوابد، ساختار وجود داره، می شیطان میگه من میتونم از این وارد چی بشم؟ استفاده بشم. این به عنوان اصل بر حذر نیست که نباید بخوره و نباید بخوابه، درسته؟ نباید بخوره و نباید بخوابه نیست، اصل بر حضر نیست، بلکه اصل بر این است که خدای تعالی نیاز خوردن رو در انسان جعل کرده و قرار داده به عنوان غریزه، پس اجابتش قطعیه است که خوردنه. در قبال این نیاز گرسنگی و خوابیدن در قبال نیاز خستگی، اینا اصله که باید اجابت بشود. انبیا هم داشتن، ببینید دیگه بهتر از این، انبیا خوردن داشتن، خوابیدن داشتن، همینا رو داشتن و منافاتی هم با نظام کمالی اونها نداشته اینها، و همینها در حقیقت چی میشده؟ سبب میشده که باز اینها در قبض و بستشون چی بشن؟ کامل تر بشن.
الان مثلا درباره خوردن در جماع روایت ما دلالت در خوردن در قلت
این حدشه، ببینید این حد بیانه نه اصل ذات. ببینید اگر یه موقع قلت رو بیان، قلت حد مسئله است نه اصل مسئله، اینو من دارم اصل بیان میکنم. اصل بر خوردن است، منتها حدش قلت است، نه اینکه اصل بر قلت است. خب اصل که نمیشه قلت باشه، قلت در چی؟ در خورد، یعنی با جای خوردن باشد، بعد فرعش حدش بشه چی؟ قلت. یعنی قلت میشه حدش. این تشریح میگه این قلت باعث میشه از خوردن لذت بیشترم ببری، ارادتم قوی تر بشه، جامعیتم بیشتر حفظ بشه. بذار اصل در نخوردن نیست، اصل در خوردنه. اما چی؟ قلت هم جزء در حقیقت بیان حدود این است که قلت. لذا اگرم بیان در یه جایی خدای تعالی ماه رمضان رو آورده و نهی کرده از خوردن آشامیدن، این رو به عنوان در حقیقت یک اصلی که حاکم بر او شده، اونم در یه زمان محدود، در یه حد محدود، که حتی اگر کسی بعد از این زمان نخورد، به عنوان این که اصل بر نخوردن است، حرام مرتکب شده، تشریع میشه، میشه تشریع. یعنی اگر وقت افطار کسی نخورد، به عنوان این که نخوردن ممدوح است، میشه تشریع، میگه بخور بعد از افطار، که اگر شده یه لقمه هم بخوری بخور تا این امر الهی محقق. لذا نخوردن در اونجا و نسبت دادن به خدا میشه تشریع و حرام. بله، پس اصل این خلاصه اصل امروزه که اصل بر خوردن. میگه خلاصه اینا رو، اینا خوبه از اینا بگید. بله،
اینا اولویت پایه که اول باشه رو الان باشه رو اینا، بعد آخر آیه میگه لا باشه رو من تو آگفون. خب میگم این نگاه که
بله
اول امر میکنه که برید سراغشون، بعد میگه یه جایی سراغشون نرید. میشه گفت مقدم ازش برداشت که ما جامعه ای که این مقدمه فراهم نیست، اون لات و باشه رو هم اونم سمر به سمره نداره. یعنی بگیم صرفاً
نه اون لا تو باش روحان و انتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف، اعتکاف اختیاریه. اعتکاف کی انجام میده؟ اختیاراً هر کسی میخواد دیگه، حکم مستحبیه. منتها اگر رفتی تو مسجد لا تو باش روحان، نه حکم واجب دنبالش میاد، چون اصلا تو مسجد امکان مباشرت حرام است. در مسجد مباشرت چه اعتکاف داشته باشد چه اعتکاف نداشته باشد، لا تو باش رو حکم مسجده. میگه تو مسجد این روانیست. اگر کسی اختیاراً برای خودش وقوفه در مسجد قرار داد، این لا تو باش روحان نه هم برای او اختیاراً آمده در شبها. یعنی حکم شبها رو که ما گفتیم آزاده است، الا برای کسی که چی باشد؟ عاکف در مسجد باشد، که اونم حکم اختیاری خودش رفته. یعنی اینجور نبوده که به اجبار باشد. لذا حکم عمومی سر جاش محفوظه، تخصیص هم نخورده، فقط این برای خودش خاصه، استحبابا یه حکم جدیدی بیاره.
ثمردهیش، چون ثمردهی انجام ندادن اونجا یه جایی انجام داده باشه. اگه کسی اصلا ازدواج نکنه، سراغ این
فضا
نره، حالا مسجد
نه، عملا یعنی نه، حکم جواز کفایت میکنه. حالا اگر کسی فرض بکنید که مثلا تو ماه مبارک رمضان، حالا به هر دلیلی مباشرت براش محقق نشد، حالا اگر رفته اعتکاف در مسجد هم کرده، لا تو باش روح نه به اون معنا نمیده. میگه خلاصه چرا؟ چون این مباشرت در ماه رمضان نداشته. این دیگه که نمیشه که
ثمره خود نگهداریش وقتی که چشیده قبلا کسی
اصلا ازدواج نکرده، اصلا مثلا میگه مثلا کسی ازدواج نکنه، یا بگید ازدواج کرده، تازه ازدواج کرده، ولی حتی مثلا معتکف در مسجد شده، لا تو باش رو نه خطاب به اون نمیشه. چرا؟ چرا دیگه؟ حالا دیگه بذارید ریزه کاریاشو تو ذیل آیه. بله،
دیگه فهم اصل مسئله
بس بله
از اون طرف این که مثلا خداوند
آه الان وقت تمام میشه،
مثلا توی یه جای مقدس خداوند این نه حرمت داره، مثلا این که مثلا این بسید نجس کردن مسجد، این به ذهن آدم متبادر میشه. این یه وقت در این نفسه یه کار جالبی نیست، این مثل نجس کردن مسجد.
حالا بیایم تو آیه اینا ان شاء الله. این همه بس از اون وقت الان مال این بوده که اینجوری نیست، همه بس حالا تو آیه میرسیم ان شاء الله، تو ذیل تفسیر ان شاء الله میرسیم. یعنی این نجس کردن مسجد نیست که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، نه، خود خدا فرموده. یعنی اون کسی که مسجد رو براش اونجوری جعل کرده، دقت میکنید، اما برای مسجد احکام خاص و ویژه است، برای احکام ایام احرام یه احکام چی هستش؟ ویژه است. فقط هم خلاصه این نیست، خوردن آشامیدن تیبم هست، نه چی هم هست، چی هم. اینه تمام در حقیقت اونها احکام ویژه‌ای است. این احکام ویژه منافات با این ندارد که جعل اونها در حقیقت استراری بوده. اگر خدا بود و خدا دستش میرسید زورش میرسید همیشه رو میکرد ایام احرام، خب بابا از اول قطع میکرد، خلاصه چیزی باقی نمیذاشت، نه از خلق نمیکرد تا نخواد به احرام برسونه. اصلا بودن این رابطه ها و بودن این مسائل و بعد در حقیقت منع قلیل در حقیقت کماله، یعنی این کماله که اون کف نفس قلیل در اکل و شرب که گشنه بشه نخورد به امر الهی، اما نه اینکه کلا نخورد، گفت تو این ایام نخورید، این ایام فقط نخورید. این کمال جعل در این است که با اینکه نیاز قرار داده اما میگه رعایت هم بکنید در اینجا، نه اینکه اگر اینجوری گفت یعنی من زورم نرسیده به شما نعوذ بالله ما رمزون رو سر تا سری کنم شبان روزی هم بکنم، چون زورم نرسیده چه کنم مجبورم بخورید. حالا بابا خب خودش میتونست از اول یه کاری بکنه، انسان خوردن نخواد، خوابیدن نخواد، اینجوری نیست. این خوردن و خوابیدن تو ساختار وجود انسان کماله، اساسش کماله، منتها خصوصیت مرتبه است. خصوصیت چیه؟ مرتبه است، کمال مرتبه است، نه کمال وجود انسان. لذا انسان در بهش خواب ندارد، درسته؟ خوردنش در اثر گرسنگی نیست، دقت میکنید؟ اونجا نگاه دیگری است. یعنی خصوصیت انسان به ماهو و انسان نیست، خصوصیت انسان به ماهو و فی عالم الماده است، این هست البته، اما حیوانیت نیست، انسان در عالم ماده است. قول و تعالی اهل لکم، دیگه بقیهش رو مجبوریم بعدا تو خود ذیل آیات، من برای هر کدوم از اینا میخواستم یه توضیح بدیم دیگه طول کشید. قول و تعالی اهل لکم لیلت السیام الرفس و الی نسائکم، الاحلال به معنی الاجازه. ببینید اینجا احلال به معنی الاجازه است. چرا به معنی الاجازه است؟ چون قبلا من بوده دیگه، اینجا میگه اهل به معنای در حقیقت امر آمده، این اهل نه به معنای چی باشه، احلال در اینجا به معنای چی باشد، به معنای این که در حقیقت نه، این همون بیان چی هستش، بیان اجازه است. و اصله من الحل مقابل الحل من مقابل العقد، که حل و عقد. و رفس رفس همون کلماتی است که خدای تعالی کنایی به کار میگیرن برای اون اعمالی، برای اون سخنهایی که ذکر صریحش قبیح هست. لذا خدای تعالی ادب در نظام تربیتی دارد، اون حق الفاظ صریح رو به کار نمیگیره در این موارد، بلکه چی به کار میگیره؟ مثلا الفاظ کنایی رو. الرفس هم همین است، التصریب ما یکنا عن مما یستقبه ذکر، اون که یستقبه و ذکر رو صریحا، اونجایی که با کنایه به کار میگیره میگن رفس. من الالفاظ التي لا تخلو. بله. خب دخول و جماع و همه اینها هم چی هستش؟ همه کناییه. منتها بعضی از کنایی ها اینقدر زیاد استعمال شده برای ما الان فکر بکنیم اینا دیگه صریحه. نه، این اصلش چی بوده؟ کنایی بوده. اما این کنایا در حقیقت اینقدر زیاد به کار رفته شده تا چی شده؟ تا حالت برای ما همون صریح در قوی مثلا تلقی میشه. و الا خدای تعالی وقتی که اینا رو به کار میگرفت اینا همه چی بودن؟ به عنوان کنایه بودن. این بحث دومشه. لذا انسان خوب است که تو این الفاظ صریح اینها رو هیچگاه، خدا سلامتی بده به حضرت آیت الله جوادی، رعایت همین رو هم میکردن که مثلا میخواستن گاهی بعضی از احکام بعضی از اعمال رو بیان بکنن، اینقدر در به کار بردن اون عمل لفظ رعایت میکرد که با لوازمش معنا بشه، منتها نه اینقدر دور بشه که زندگی، البته نه، اینا خودش تو بیان تربیتی. لذا نشون میده که به کار بردن صریح این الفاظ حسن نیست تو نظام ارتباطی تربیتی. بله. من الالفاظ التي لا، بعضی میگن نه باید صریح گفت خوب بفهمند، خلاصه کامل روشن بشه. خدای تعالی میگه آدم با حیا این گونه به کار. من الالفاظ التي لا تخلو عنها مباشره النساء، که اینم به کار برده میشه. بعد کن نابها ها هنا ان عمل الجماع، تازه خود جماع چی هستش؟ جمع شدن، جمع شدن و کنار هم قرار گرفتن خودش کناییه. دقت میکنید این تازه از جماع در حقیقت کنایه به جماعه. و هو من ادب القرآن الکریم و کذا سایر الالفاظ المستعمله فیه فی القرآن کالمباشره. مباشره یعنی بشره به بشره چسباندن، و این بشره به بشره چسباندن کنایه است، نه اینکه در حقیقت بشره به بشره چسباندن صریح باشد. و دخول و المس و اللمس و الاتیان و القرب کلها الفاظ مستعمله علی طریق تکنیه. و کذا لفظ البعد و الجماع و غیره ما المستعمله فی غیر القرآن، که در روایات آمده الفاظ کنائیه. و اخرج کسط الاستعمال بعضها من حد الکنایت الى التصریح، کما ان الفاظ الفج والقائد به معناهما المعروف اليوم من هذا القبیل، که اینا کنایی بوده اما امروز دیگه چی شده؟ امروز دیگه خودش صریح در اون به اصطلاح لفظ قبیح شده و تعدیت الرفث به الا وقتی که در حقیقت تعدی شده الرفث و الا نسائکم، بعضی خواستن بگن که تعدیت الرفث به الا لتزمینهی معنی الافضا، که این الرفث و الا، الا یعنی افضا توش و دخول توش خابیده، الا ما قیل البته که این الا به معنای در حقیقت تزمین افضا باشد، الا ما قیل. قوله تعالی از آن شدهش و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. این بحث مهمه، این نگاهی که امروز خود طول دادیم، چون تو خیلی من تو مشاوره هایی که به بعضی از به خصوص تو خانم ها اشد از آقایونه که نگاه به این مسائل و نگاه حیوانی میبینه، از شدت دینداری گاهی انسان به افراط میفته که اون افراط نگاه غلطه، باید حواسمون باشه، بعد آسیب ایجاد میکنه خانواده ها و آسیبش در حقیقت از همپاشیدگی خانواده ها میشه، یعنی لذت هم نمیبرن اون لذتی رو که چون نگاه حیوانی دارن دیگه. خب نه دیگه همین غلطه. و سلام علیکم احمد الله، حال شما چطور؟ نه آدم وقتی طلبکارانش میان جلو خلاصه چقدر سخته، باید خواهی سی دارم ببینم هنو نرسیدم خلاصه، وقتی میاد آدم خلاصه بله
خب ببه
بله 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 اختارم هست، اختارم نه اختارم هست، اختارم من دنیا کم سلاس، یا حب ببه الیکم در قدر سلاس دنیا سب از سب بله بله نه متعدده روایت شاید این بد آمده، حتی این چرا سلاس اومده، سلاسه نه بس سلاسه هم اتفاقا اومده، یعنی برای همین هم اونجوری شما آره بزن.